با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 51. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مقدمی در رابطه با مزمور 51 را در میان گذاشتیم و گفتیم که داوود در این مزمور با تمام وجودش به گناه زناکاری خود با بتشبع اعتراف کرده و اظهار ندامت و پشیمانی می کند و از خدا می خواهد که این گناه او را ببخشد. این مزمور را می توان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول فریاد وجدان و محکومیت گناه، آیات 1-3. بخش دوم فریاد اعتراف به گناه و بخشش و رحم خدا، آیات 4-8. و بخش سوم درخواست تقدیس و پاک شدن و مشارکت با خدا، آیات 9-19. فریاد وجدان و محکومیت گناه. اجازه دهید اکنون به اعتراف داوود گوش دهیم. در مزمور 51 آیات 1-3 می‌خوانیم: ای خدای رحیم و کریم، بر من رحم فرما و گناهانم را محو کن. مرا از عصیانم کاملا شسته‌شوده و مرا از گناهم پاک ساز. گناه همیشه پیچیده بوده است، هیچگاه ساده نمی باشد. داوود چندین کلمه متفاوت را برای تشریح و بیان کردن گناهش به کار می برد. در کتاب مقدس خدا از کلمات بیشتری برای توضیح و مشخص کردن گناه استفاده می کند. گناه است که پیچیده می باشد، اما خوبی ساده است. اجازه دهید در اینجا مثالی بزنم. فرض کنید تکه چوبی را پشت سرم پنهان کردم و بگویم یک تکه چوب کج در دست دارم. فکر میکنید آن چوب کج چطور به نظر میرسد؟ حتی دو نفر نیز وجود ندارند که واقعا مانند یکدیگر درباره آن تکه چوب کج فکر کنند. دو نفر نمیتوانند در این مورد با هم موافق باشند، چون یک تکه چوب به میلیون ها شکل متفاوت میتواند کج باشد. اما فرض کنید بگویم که یک خطکش یا یک تکه چوب کاملا صاف در دستم دارم. همه در مورد آن فقط به یک شکل فکر میکنند. فقط به یک شکل میتوان صاف و مستقیم باشد. متوجه میشوید؟ گناه است که بسیار پیچیده است، خوبی ساده و کاملا مشخص میباشد. داوود در ابتدا گناهش را خطا و سرپیچی می نامد. خطا کردن یعنی از حد و مرز خدا تجاوز کردن، یعنی زیر پا گذاشتن دستورات خدا. خدا حد و مرزهای معینی را برای این زندگی تعیین کرده است. او قوانین مشخص فیزیکی را قرار داده است. او همچنین قوانین مشخص اخلاقی را تعیین کرده و نیز قوانین معین روحانی را مشخص کرده است. هر زمانی که انسان تلاش کند از هر یک از این قوانین فراتر رفته و از این حد و مرزها تجاوز کند، با عواقب سخت این کار روبرو شده و درد و رنج می کشد. انجام دادن این کار همیشه خطاکاری یا زیر پا گذاشتن آن قانون مشخص نامیده شده است. داوود همچنین از کلمات عصیان و اعمال زشت برای بیان گناهش استفاده می کند. در اینجا به عملی اشاره می شود که کاملا اشتباه است. نمی توان برای آن عذر و بهانه‌ای بیاورید. حتی نمی توانید قربانی و یا جبرانی برای آن بدهید. به هیچ وجه نمی توانید برای آن عذر و بهانه‌ای بیاورید. حتی نمی توانید قربانی یا جبرانی برای آن بدهید. به هیچ وجه نمی توانید از آن چشم پوشی کنید. کاملا آشکار و واضح است. این عمل زشت و ناپسند است. در زبان عبری مفهوم قربانی گناه در آیه دوم به کار رفته که معمولاً به کلمه عمومی گناه ترجمه می شود. همچنین در آیه چهار کلمه عبری دیگری برای گناه وجود دارد که در زبان یونانی به هدف نزدن ترجمه شده است. به عبارت دیگر گناه نرسیدن به معیارهای خدایی است. از هدف خدا دور شدن و نبودن در سطح و استاندارد خدا. با این معنی و مفهوم امروزه همگی ما گناهکار می باشیم. هیچ یک از ما در سطح معیار خدایی نیستیم و همین موضوع در رومیان فصل 3 آیه 23 نیز بیان شده است. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. کلمه دیگری که در اینجا توسط داوود به کار برده شده کلمه شرارت است که به بدی واقعی اشاره می کند. امروزه حتی خادمینی در کلیساها وجود دارند که سعی می کنند انواع امور غیر اخلاقی و زشت را توجیه کرده و یا از آنها چشم‌پوشی می کنند، ولی اجازه دهید کاملا درک شود که کتاب مقدس هنوز هم به طور بسیار واضح مشخص کرده که چه چیز درست و چه چیز بد است. قسمت‌های سوال برانگیزی وجود دارند که کتاب مقدس در آن مورد سکوت کرده، اما می‌توانم به شما تضمین داده و با اطمینان بگویم مواردی کاملاً سیاه و کاملاً سفید نیز وجود دارد که شک و تردیدی درباره آنها نمی‌توان داشت. خدا بدون اینکه اشتباه کند درباره این نوع موضوعات مطمئن است. شرارت بدی و اشتباه است. داوود از این کلمه استفاده می کند تا به این واقعیت اشاره کند که کاملا اشتباه کرده است. او به کار و عمل زشت خود اعتراف می کند. این مزمور از یک جنبه به دوره مشخصی در تاریخ اشاره می کند، اما در اینجا نمی خواهم وارد جزئیات این موضوع شویم. در واقع نمی توانید این مزمور را فقط به یک دوره مشخص تاریخی محدود کنید. این ندای تجربه یک مرد به عنوان عضوی از خانواده بشری است. این تجربه انسان در هر دوره تاریخی و در هر زمانی است. از هنگامی که آدم و حوا باغ عدن را ترک کردند تا زمانی که ابدیت روی این زمین شروع می شود. تجربه داوود این است که او محکومیت گناه خود را به طور عمیق درک کرده و پذیرفته است. من و شما نمی توانیم رنج وحشتناکی را که داوود در رابطه با تقصیر و جرمش احساس می کرد درک کنیم. برای داوود گناهش بسیار زننده و نفرت انگیز بود. او از آن متنفر بود و همچنین از خودش به خاطر انجام آن کار زشت تنفر داشت. او خود را کاملا کثیف و آلوده احساس می کرد. وجدان او بیدار شده بود و او به بزرگی صخره عظیم احساس تقصیر و گناه می کرد. شرم و خجالت زیادی را احساس می کرد. غم و اندوه بزرگی جان این مرد را فرا گرفته بود. وجدان با انگشت محکومیت به سوی او اشاره کرده و ندای وجدان درون او فریاد زده و می گفت که داوود در اشتباه است و گناه کرده است. می دانم که در اینجا ممکن است شخصی بگوید اما وجدان راهنمای خوبی نیست. بله، این سخن حقیقت دارد، اما اجازه دهید توجه کنیم که وجدان یک عملکرد دارد. کار وجدان این نیست که به ما بگوید چه چیز درست و چه چیز بد می باشد. هدف وجدان و عملکرد آن این است که به ما بگوید در درستی هستیم یا در اشتباه. وجدان به ما نشان می دهد که در کدام وضعیت می باشیم، در خوبی یا در بدی. اجازه دهید در اینجا مثالی از عهد جدید در کتاب مقدس بزنم. پولس آن را در نامه اول قرنتیان فصل 10 آیه 25 الی 26 چنین میگوید: پس می توانید به این صورت عمل کنید، هر گوشتی را که در بازار می فروشند بخرید و بخورید و نپرسید که گوشت قربانی بت‌هاست یا نه، تا وجدانتان ناراحت نشود. زیرا همانطور که کتاب آسمانی می گوید، جهان و هر آن چه در آن است از آن خداوند است. و سپس در اول قرنتیان فصل 10 آیه 29 ادامه می دهد: در این مورد احساس او مهم است، نه احساس شما. منظور پولس در اینجا این است که تا آنجایی که به خدا مربوط است، چه از آن گوشت بخورید یا نخورید فرقی نمی کند. اما اگر به خانه شخصی رفتید و برایتان خوراک گوشت آوردند، نپرسید که آن گوشت را از کجا خریدند. اگر می دانید که آن را از معبد بت پرستان خریدند، آنگاه وجدان شما به شما می گوید که خوردن از آن گوشت اشتباه است، چون ممکن است تأثیر اشتباهی روی دیگران در آنجا بگذارید. اما اگر نمی دانید، اگر میزبان شما نگفته از کجا خریده است، آنگاه برای شما اشتباه نیست که از آن گوشت بخورید. دقت می کنید، وجدان به شما نمی گوید چه چیزی درست یا اشتباه است، بلکه می گوید درست است یا اشتباه. کار شما را مشخص می کند. افرادی هستند که وجدانشان در مورد یک موضوع یک چیز میگوید و افراد دیگر ممکن است وجدانشان درباره آن موضوع چیز دیگری بگوید. انسانها از نظر وجدان به طور متفاوت تشخیص میدهند، ولی برای هر فرد خطرناک است که بر علیه وجدان خود اقدام کرده و به ندای وجدانش گوش ندهد. اکنون وجدان داوود با او صحبت کرده و فریاد وجدانش او را محکوم به گناه می کرد. او گناهکار بود، عمل زشت و بدی را مرتکب شده بود و هیچ توضیح و توجیهی نمی توانست داشته باشد. گوش کنید در اینجا چه می گوید. در مزمور 51 آیه 3 می خوانیم: به عمل زشتی که مرتکب شده ام اعتراف می کنم، گناهم همیشه در نظر من است. پادشاه گفت که گناه کرده است. فریاد اعتراف به گناه و بخشش و رحم خدا. دومین بخش این مزمور فریاد اعتراف به گناه و بخشش و رحم خدا می باشد. در مزمور 51 آیه 4 می خوانیم: به تو ای خداوند، بلی تنها به تو گناه کرده ام و آنچرا که در نظر تو بد است انجام دادم. حکم تو علیه من عادلانه است و در این داوری تو مسنون از خطا هستی. از داوود به خاطر گفتن این سخنان انتقاد شده است. بعضی افراد گفتن که داوود نبایستی میگفت بر علیه خدا گناه کرده است، بلکه باید میگفت که نسبت به بتشبه گناه کرده است. آیا چنین نبود؟ مطمئناً چنین بود. او همچنین نسبت به خانواده خودش گناه کرده بود، چون در آن زمان دارای خانواده بود. بر علیه آنان گناه کرده بود و باید این را می گفت. منتقدان همچنین می گویند که این گناهی بر علیه جامعه و شهر اورشلیم در آن زمان بود و چنین هم بود. گناهی نسبت به ملتی که پادشاه آنان محسوب می شد. او فرمان خدا را زیر پا گذاشته و شکسته بود. اما دوست من، در تجزیه و تحلیل نهایی گناه همیشه بر ضد خدا می باشد. بتشبه مرده است. نمی دانیم خانواده او اکنون کجا هستند. جامعه ی آن زمان ناپدید شده است. در واقع قوم اسرائیل اکنون دیگر از نسل داوود نمی باشند. اما آن گناه هنوز بر روی صفحات کلام خدا و بر ضد خدا ایستاده است. اجازه دهید دوباره گزارشی تاریخی در مورد آن را بخوانیم، چون بسیار مهم است. این است آنچه خدا به داوود در دوم سموئیل فصل 12 آیه 10 گفت: بنابراین از این پس کشت و کشتار از خانواده تو دور نخواهد شد، زیرا با گرفتن زن اوریا به من اهانت کرده ای. در دوم سموئیل فصل 12 آیه 13 الی 14 نیز چنین می‌خوانیم: داوود اعتراف کرده به ناتان گفت: در حق خداوند گناه کردم. ناتان گفت: بلی، خداوند هم تو را بخشیده است و به سبب این گناهت تو را هلاک نخواهد کرد، ولی چون با این کارت باعث شده ای که دشمنان خداوند به او کفر بگویند، پس این بچه هم که به دنیا آمده خواهد مرد. تا کنون برای مدتی بیش از 3000 سال دشمنان و انتقاد کنندگان با انگشت خود به کلام خدا اشاره کرده و میگویند: میخواهید به من بگویید که داوود مردی است که با خدا راه میرفت؟ سالها پیش در میدانی در یک شهر بزرگ شخصی را دیدم که بر علیه خدا صحبت کرده و افرادی نیز به دور او جمع شده بودند. شخصی ژولیده و نامرتب با موهایی بلند و صدایی خشن بود و به مردم می گفت: ادعا می کنید خدا قدوس است. سپس با حالت تمسخر و به صورت تحقیر آمیز نام داوود را بر زبان آورده و می گفت: ادعا می کنید داوود مرد خداست و خدا قدوس است. او به طور آشکار خدا را تحقیر می کرد. خدا به داوود گفت: داوود، تو به من توهین کرده ای، به من صدمه زده ای. آن مردی که خدا را مورد تمسخر قرار داده بود با لحنی زشت و بسیار پلید درباره خدا صحبت می کرد و در سخنان خود از چه کسی مثال می زد؟ از داوود. خدا توسط ناتان به داوود گفت: چون با این کارت باعث شده ای که دشمنان خداوند به او کفر گویند، پس این بچه ای هم که به دنیا آمده خواهد مرد و کشت و کشتار از خانواده تو دور نخواهد شد. و همینطور هم شد. داوود تا روز مرگش مجازات گناهش را پرداخت کرد. نه تنها آن بچه، بلکه پسری که بسیار دوستش داشت، همانی که میخواست به عنوان پادشاه جانشین او شود، یعنی ابشالوم، نیز مرد. وقتی داوود شنید که پسرش ابشالوم در جنگ کشته شده است، سرش را با ردایش پوشاند و به اتاق خود که بالای دروازه قرار داشت رفت و با صدای بلند گریه کرد و در دوم سموئیل نوشته شده که میگفت: ای پسرم ابشالوم، ای پسرم ابشالوم، ای کاش من به جای تو میمردم، ای ابشالوم، پسرم، پسرم. داوود فکر نمی کرد که ابشالوم نجات یافته و میخواست که زنده بماند. دوست من، داوود مجازات گناهش را پرداخت کرد. اکنون توجه کنید که داوود در اینجا کاملا مشخص می کند که این گناه به طبیعت گناه آلوده او مربوط است. در مزمور 51 آیه 5 می خوانیم: من از بد و تولد گناهکار بودم، بلی، از لحظه‌ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد آلوده به گناه بودم. داوود مانند همگی ما با یک طبیعت گناه آلود به دنیا آمد و با در نظر گرفتن این واقعیت به ایمانداران امروزی آنچه را میگوید که در غلاطیان فصل 6 آیه 1 نوشته شده است: برادران عزیز، اگر از یک ایماندار خطایی سر بزند، شما که روحانی تر هستید با کمال فروتنی او را به راه راست بازگردانید. این را به یاد داشته باشید که در آینده ممکن است شما نیز دچار وسوسه و خطا شوید. گوته، شاعر معروف آلمانی، گفته که فهمیده است هیچ گناهی نیست که او هم مرتکب نشده باشد. نویسنده‌ای نوشته است: هر شخص چیزی را درباره خودش می‌داند که جرأت ندارد در مورد آن به صمیمی‌ترین دوستش بگوید. یک فیلسوف رومی که بت‌پرست بود گفته است: درباره خودمان بایستی بگوییم که شریر هستیم و شریر بوده‌ایم و شادمانی در ما نیست، باید اضافه کنم که چنین در آینده نیز خواهیم بود. هیچ کس نمی تواند خودش را نجات دهد. کسی بایستی دست خود را دراز کرده و ما را نجات بدهد. و کلام خدا این موضوع را تایید می کند در کتاب جامعه فصل 7 آیه 20 که نوشته شده است: در دنیا آدم کاملا درستکاری وجود ندارد که هرچه می کند درست باشد و هرگز خطایی از او سر نزند. همچنین در امثال سلیمان فصل 30 آیه 12 گفته شده است: هستند کسانی که خود را پاک می دانند در حالی که به گناه آلودند. افرادی وجود دارند که فکر می کنند درستکار هستند ولی نسبت به گناهشان حساس نمی باشند. آنان مانند مردی در قطب شمال هستند که احساس سرما می کرد و می خواست استراحت کند. فکر می کرد خیلی راحت تر است که بنشیند، اما اطرافیان او می دانستند که برایش چه اتفاقی می افتد. او به یخ‌زدگی دچار شده و در حال مرگ بود. آنان به او اجازه نمی دادند که بنشیند و او را مجبور به حرکت و فعالیت می کردند تا مانع مرگ او شوند. امروز نیز بسیاری افراد وجود دارند که در کلیساها نشسته و آنچنان سرد بوده و احساس راحتی می کنند که تشخیص نمی دهند از دید خدا گناهکارند و بایستی توبه کنند. آنها تصور می کنند که درستکارند. ما فقط به یک نجات دهنده نیاز نداریم، بلکه به یک پاک کننده هم محتاجیم. بایستی گناهانمان شسته شوند و خداوند عیسی مسیح این کار را برای ما انجام می دهد. پولس در رومیان فصل 7 آیه 18 می گوید: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. متوجه می شوید؟ داوود به ریشه اصلی وضعیت خود اشاره می کند. او اعتراف می کند که دارای یک طبیعت گناه آلود است. او به ذات گناهکار خیش پی می برد و این آگاهی برای هر یک از ما مهم است تا بتوانیم نجات خدا از طریق کار نجات بخش عیسی مسیح را درک کرده و بپذیریم. همگی ما به یک نجات دهنده و پاک کننده از گناهان نیازمندیم و فقط خداوند عیسی مسیح قادر است به ما کمک کند و ما را تغییر دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.